ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزرای خارجه روسیه و اوکراین قرار است فردا پنجشنبه در ترکیه دیدار کنند. آمریکا اعلام کرد که 2 سامانه دفاع موشکی پاتریوت خود را به لهستان می‌فرستد. و علی باقری کنی مسئول هیئت مذاکره کننده ایران به وین بازگشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه تایید کرد که قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور روز پنجشنبه با دیمیتری کولبا همتای اوکراینی خود در ترکیه دیدار کند. این دیدار برای نخستین بار در پی تهاجم روسیه به اوکراین و با میانجیگری ترکیه جهت تلاش برای پایان جنگ در یک نشست بین‌المللی در آنتالیای ترکیه روزهای 19 و 20 اسفند برگزار می شود. تا کنون 3 دور گفتگو برای پایان مناقشه بین نمایندگان روسیه و اوکراین در مرز بلاروس بدون نتیجه بوده است. آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 2 سامانه دفاع موشکی پاتریوت خود را در لهستان مستقر می‌کند. این تصمیم پس از آن است که پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که طرح لهستان برای ارسال جت‌های جنگنده میگ 29 خود به پایگاه آمریکایی رامشتاین در آلمان قابل اجرا نیست. لهستان قصد داشت این جت‌های جنگنده را به آمریکا بسپارد تا از طریق آمریکا به اوکراین ارسال شوند و به این ترتیب لهستان مستقیما در ارسال جنگنده به اوکراین نقش نداشته باشد. روسیه هشدار داده که هر گونه اقدام این چنینی از سوی همسایگان خصمانه تلقی خواهد شد. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مورد بروز فاجعه انسانی در صورت عدم برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز کیف هشدار داد. آقای زلنسکی در سخنرانی روزانه خود روز چهارشنبه با بیان اینکه کشورش در بالاترین سطح تهدید قرار دارد، این اقدام را وظیفه انسانی جهان در قبال اوکراین خوانده و گفته است که نیروی هوایی و موشک‌های روسی غیر نظامیان و زیرساخت‌ها را در شهرهای مختلف اوکراین هدف قرار می‌دهند. این درخواست در حالی برای چندمین بار از سوی رئیس جمهوری اوکراین طرح می‌شود که پیشتر پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به دلایل قوانین و عرف جنگی و اجتناب از گسترش جنگ با روسیه با آن مخالفت کرده است. علی باقری کنی مسئول هیئت مذاکره کننده ایران پس از سفر کوتاه به تهران دوباره صبح چهارشنبه به وین بازگشت. آقای کنی روز دوشنبه پس از آنکه انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام گفته بود که دیگر مذاکرات نه در سطح کارشناسی و جلسات رسمی در کار نخواهد بود، وین را ترک کرد و خبرگزاری ایرنا گزارش داده که او روز چهارشنبه بار دیگر در وین خواهد بود. آقای مورا تصریح کرده که زمان آن فرا رسیده که مذاکرات با تصمیمات سیاسی پایان یابد. وضعیت برجام در روزهای اخیر در پی درخواست روسیه از آمریکا در خصوص عدم تأثیر تحریم‌های مرتبط با موضوع اوکراین در روابط آن کشور با ایران در ابهام قرار گرفته است. و اما رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دلیل نگرانی از افزایش قیمت نفت در بحبوحه جنگ در اوکراین تماس با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را رد کردند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته که خودداری آنها از برقراری تماس با بایدن از آن رو رخ می‌دهد که ایالات متحده و متحدانش به دنبال مهار افزایش قیمت انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین است. به گزارش وال استریت ژورنال و به نقل از مقامات خاورمیانه و آمریکا، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات پس از درخواست‌های آمریکا برای گفتگو از پاسخ مثبت به آن خودداری کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای علیزاده خوش اومدید به این بخش خبری. بفرمایید که ارزیابی شما از واکنش سرد این دو کشور عربی و متحد نزدیک ایالات متحده به درخواست رئیس جمهوری آمریکا به چه معناست؟
ببینید، واقعیت این هستش که تحولاتی بین روابط واشنگتن و ریاض از یک سو و واشنگتن و دبی ابوظبی از طرف دیگه رخ داده. ببینید، آقای بایدن پیش از این که به ریاست جمهوری برگزیده بشه مواضع صریحی گرفته بود در مورد جنگ یمن و اون رو خانمانسوز و بیفایده دانسته بود. گفته بود اگه من به قدرت برسم مخالفت با این جنگ خواهم کرد و وقتی به قدرت رسید مخالفت کرد، تا جایی که فروش سلاح به این دو کشور یعنی عربستان و امارات رو منع کرد. اما در خصوص عربستان وضعیت وخیم‌تر هم بود. او خیلی مواضع صریحی علیه شخص محمد بن سلمان گرفته بود، تا جایی که وقتی که تماس گرفت با دولت عربستان با پدر او یعنی سلمان بن ملک سلمان صحبت کردش، در حالی که وقتی تماس گرفت با امارات با ولیعهد محمد بن زائد صحبت کرد. معنیش این بودش که او با محمد بن سلمان رو در ماجرای قتل قاشقچی مقصر میدونه و از افزون بر اینها CIA رو دستور دادش که اون گزارش های محرمانهی که دریافته بودن که بن سلمان در قاشقچی مقصر بوده رو افشا کنه. ما همه این شرایط در حال روابط بین واشنگتن و ریاض به ویژه بسیار سرد هستش، حالا که به دلیل بحران اوکراین قیمت ها بالا رفته و میخوان تحریم نفتی و گازی بکنن روسیه رو، باید یک جانشینی داشته باشن. اون جانشین در وهله اول عربستان هستش که بله. میتونه مازاد تولید داشته باشه، ولی در شرایطی که عربستان دلخور هست سه شرط گذاشته. شرط اول گفته که به اصطلاح برای محمد بن سلمان مسئولیت قضایی وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی در آمریکا پرونده در مورد قاشقچی پیگیری نشود. نکته دوم گفته که آمریکا با جنگ یمن حمایت بکنه. و نکته سوم هم این که گفتن که به آمریکا به اصطلاح از در فروش تسلیحات رو آغاز بکنه.
حالا چقدر آقای
برای عربستان برای آقای بایدن قابل قبول نیست؟
همون اتفاقا پرسش همینجاست که آیا این سه شرط رو با توجه به شرایطی که الان برای قیمت حامل‌های انرژی در سطح جهان اصلا به وجود اومده و میدونیم که برای ایالات متحده هم خیلی مهم هست مسئله قیمت نفت، به نظر شما در نهایت قبول خواهد کرد؟ چرا که مثلا ما میبینیم که یک هیئت هم ایالات متحده به کاراکاس فرستاده، به ونزوئلا فرستاده.
بله، این هم یکی از عجایب دنیاست. میدونید که آمریکا در قطع رابطه با کاراکاس هستش و آقای مادورو رو به عنوان رئیس جمهور مشروع نمیشناسه. آمریکا میگه که آقای خوان گوایدو رئیس جمهور مشروع هستش و به همین دلیل هم تحریم هایی بر کاراکاس گذاشته. در شرایطی که این چنین هست، شما دیدید که از هفته اول جنگ اوکراین آقای پوتین تماس گرفت با کاراکاس، با همین آقای مادورو صحبت کرد و چون میدونستش که کاراکاس چون تحریم ازش هست، اگه تحریم ها برداشته بشه نفتش میتونه وارد بازار بشه و آمریکا دستش باز میشه برای اینکه تحریم نفت و گاز روسیه رو به اجرا بگذاره.
بله.
در این شرایطی در قطع رابطه از آمریکا با کاراکاس، هیئت بلندپایه فرستاده که دلجویی بکنه و اجازه بده که کاراکاس نفت خودش رو بده. همین وضعیت در مورد ایران هم وجود داره، در حالی که ایران و آمریکا در قطع رابطه هستن، پرونده احیای برجام هم در جریان هست، آمریکا مایل هستش که ایران نفت و گاز خودش رو بتونه به بازار تزریق بکنه تا بازار رو اشباع کنن و بتونن روسیه رو از سهم بازار نفت و گاز محروم کنن.
بله آقای علیزاده، بر صورت برخی منتقدان دولت فعلی دموکرات در آمریکا همین موارد واکنش سرد کشورهای مثل عربستان و امارات و حتی گلمندی‌های اسرائیل رو به نوعی سیاست منفعل دولت آمریکا در خاورمیانه تفسیر می‌کنند، اما گروهی دیگه این مسئله رو میگن که فاصله گرفتن آمریکا از این مناقشات خاورمیانه هست و تمرکز بر روسیه و چین. شما نظرتون چه هست؟ یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
ولی نه، واقعیت همین هستش، به خاطر اینکه آمریکا میدونه دشمن اصلی که قیام کرده برخواسته همون اژدهای سرخ هستش، منظورم چین هست. البته از خرس روسی که اشاره ایست به فرهنگ روسها هم نگران هستش، نمونهش هم همین جنگ اوکراین. آمریکا درست تشخیص داده بود که مسئله اصلی که او و متحدینش رو تهدید میکنه در وهله اول چین، در وهله دوم روسیه است. روسیه هم جنگ بزرگی رو دامن زده، از این جهت هستش که خودش رو از منطقه خاورمیانه بیرون کشیدش. نمونهش هم افغانستان دیدید که خودش رو بیرون کشیده و دیگر منازعات خاورمیانه هم سعی میکنه دخالت نکنه تا دستش باز باشه برای مقابله کردن با چین و روسیه.
بسیار ممنون. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن بود. اما در آستانه نوروز و شب عید در حالی که قیمت کالاها به شدت افزایش پیدا کرده، محسن زنگنه عضو کمیسیون مجلس پیش بینی کرده که قیمت مرغ و تخم مرغ در سال آینده 50-70% رشد کند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
آخرین روزهای اسفند ماه است و خیابان‌های تهران و سایر شهرهای دیگر شاهد مردمی هستند که با گرانی و کرونا می‌خواهند به استقبال سال نو بروند. مردمی که این روزهای پایانی آخر سال باز هم پشت ویترین‌ها و کنار مغازه‌ها قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند و شاهد اوجگیری قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی اند. بر اساس گزارش‌های میدانی خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی، این روزها بازارها دیگر رونق همیشگی را ندارند و هیچ جا انگار رنگ و بوی عید و شادی به خودش نگرفته است. لباس نو برای عید که دیگر کمتر در سبد کالای خانواده ایرانی است، اما حتی خرید مایحتاج اولیه و کالاهای اساسی هم دیگر در توان همه قشرهای جامعه نیست. قیمت‌ها سر به فلک کشیده، از گوشت و مرغ و ماهی گرفته تا برنج و شکر و روغن و آجیل و شیرینی و میوه که دیگر جای خود دارند. اما خبرها از این هم فراتر می‌رود. عضو کمیسیون مجلس روز چهارشنبه 18 اسفند ماه هشدار داد که قیمت مرغ و تخم مرغ 50-70% میتواند افزایش پیدا کند. به گفته آقای زنگنه، علارغم خواسته دولت برای فروش همه ارزها به قیمت آزاد، مجلس به دولت اجازه داده 9 میلیارد دلار را همچنان با قیمت ارز ترجیحی به فروش برساند. این نماینده مجلس با این حال تاکید کرد که مجلس این موضوع را به دولت تکلیف نکرده و صرفا از دولت این ضمانت را گرفته که هر کالایی را خواست از شمول ارز ترجیحی خارج کند و نباید باعث تورم و بالا رفتن قیمت کالا نسبت به سال 1400 شود. دولت و مجلس در حالی به دنبال حذف ارز ترجیحی موسوم به 4200 تومانی هستند که بسیاری از کارشناسان درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی در نتیجه این تصمیم هشدار می‌دهند. به گفته بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، خرید بسیاری از این کالاها و مواد خوراکی خارج از توان بخش بزرگی از جامعه ایران شامل کارمندان، کارگران و سایر اقشار میانی و فقیر است. در همین زمینه احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
تورم افسار گسیخته در سالهای گذشته که به شکل مزمنی بر اقتصاد ایران سایه افکنده، موجب شده که قدرت خرید خانوار به شدت کاهش پیدا کرده و البته توافق وجود داره بین مراکز تحقیقاتی خود حکومت و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس که این قدرت خرید بسیار کاهش پیدا کرده، به طوری که باعث شده که خانواده‌های بیشتری مشمول خط فقر بشن و فقیرتر بشن. در شرایط فعلی بجز اون تورم افزار گسیخته، ما شاهد یک افزایش قیمت فصلی هستیم و این هم باعث میشه که قدرت خرید خانوار در شرایط فعلی برای خرید فرضاً کالاهایی که مرسوم است در عید به شدت کاهش پیدا بکنه. البته دلیل این تورم و افسار گسیخته کسری بودجه دولت، هزینه های مربوط به فساد مالی و مدیریتیه و میشه انتظار داشت با توجه به بودجه‌ای که الان تصویب شده سال آینده ما شاهد افزایش تورم به شکل بیشتری باشیم و با توجه به جنگی که الان در جریان تجاوز دولت روسیه به خاک اوکراین، قیمت مواد غذایی در سطح بین‌المللی افزایش پیدا می‌کنه و به همین دلیل هم هست که انتظار میره که تورم در شرایط فعلی و به خصوص سال آینده افزایش پیدا بکنه به شکلی که بسیار بیشتر از سال گذشته است. همچنین سوخت طبیعتاً بیشتر خواهد شد.
مقام های دولت ابراهیم رئیسی پیش از این اعلام کرده بودند که در بودجه سال 1401 کشور به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز 4200 تومانی نخواهد داشت. حالا اما هر روز تعدادی از خود مقامات جمهوری اسلامی در این مورد حرفای زد و نقیص می‌زنند و نسبت به احتمال افزایش چشمگیر قیمت اغلب کالاهای ضروری هشدار می‌دهند و می‌گویند قیمت‌ها می‌تواند از این هم بیشتر شود، تا حدی که هر روز تعداد خانواده‌هایی که کالاهای اساسی از سبد خریدشان حذف می‌شود بیشتر خواهد شد.
کیانوش فرید همکارم گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.